رو مصرف میکنه به دنبال نوعی لذت هست. شیشه باعث میشه که دوپامین که در حقیقت احساس لذت رو در بدن ایجاد میکنه به مقدار خیلی زیاد آزاد بشه. مقدار دوپامینی که باعث شیشه باعث میشه آزاد بشه حدود 1250 برابر بیشتر از اون مقدار طبیعی هستش که در بدن آزاد میشه. ولی تناقضی که شیشه داره این هستش که بلافاصله از اون حالت سرخوشی به یک که حقیقت گفته میشه که شیشه فرد رو به زمین میکوبه و باعث سرکوب شدن اون احساساتش میشه و باعث اینکه میشه که اون سرخوشی که ایجاد کرده بلافاصله از بین میره به شکل عوارض منفی جسمی و روانی در فرد مصرف
کننده. یعنی تمام اون شادی و هیجان بله. نتیجه معکوس داره.
بله بله همینطور هست که و موقتی هست. شیشه باعث میشه که در بدن فرد تحمل ایجاد میشه. این به معنی هستش که فرد برای اینکه بتونه به همون سرخوشی برسه احتیاج داره که دوزهای بالاتری از ماده رو مصرف بکنه یا اینکه به روشای دیگه، یعنی فردی که بر سال شیشه رو تدخین میکرده برای اینکه بتونه عوارضش رو همون اثرات رو تجربه بکنه ممکنه مجبور بشه که تزریق بکنه شیشه رو، یا اینکه مجبور بشه که دوزهای بالاتری، ولی هیچ وقت دیگه اون سرخوشی که در بار اول مصرف کرده بود رو اون رو نمیتونه به اون سرخوشی برسه و متاسفانه وابسته میشه و بعد عوارض جسمی و روانی که در اثر مصرف شیشه که خدمتتون عرض میکنم.
ممنونم از شما. نکته دیگری اگر در زمینه ماده شیشه هست خواهش میکنم بفرمایید.
خب توی این مرحله من فقط عرض بکنم که شیشه چون جوانها که تمایل به مصرف شیشه پیدا میکنن چون بینشون شایع هستش که شیشه باعث افزایش هوشیاری و تمرکز میشه معمولا به سمت شیشه میرن، ولی خب واقعیتش اینه که این همون در دفعه اول این و برای لحظات اول مصرف هستش که این، ولی بعدا هم که در طول برنامه خدمتتون توضیح میدم باعث میشه که نه تنها تمرکز و هوشیاریشون از بین میره و کاهش پیدا میکنه بلکه آسیب‌های جدی به مغزشون وارد میشه.
سپاسگزارم از شما خانم دکتر باهری. با ادامه برنامه ردپای حادثه با شما همراهیم. همراهان محترم وقتتون بخیر. در برنامه امشب ردپای حادثه ما پرونده مجرمی به نام آرش را بررسی میکنیم، 22 ساله دانشجوی مهندسی اکتشاف نفت که متاسفانه در این پرونده ما با سه قتل روبرو هستیم. مقتولی به نام پدر 59 ساله، پدر بزرگ 85 ساله و مادر 57 ساله. صحبت‌های سرهنگ بهزاد کمالی رئیس اداره قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ رو شنیدیم. دکتر تخمینه باهری رئیس مرکز تحقیقات پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در استودیو، کارشناسان دیگری هم حضور دارن و ما هیئت منصفه ما که سه جوان محترم هستند. خانم دکتر خواهش میکنم این بخش رو شما هدایت بفرمایید در گفتگو با دوستان ما که به اسم هیئت منصفه اینجا هستند.
متشکرم. با توجه به اینکه هیئت محترم منصفه که حضور دارن جوانانی هستند با تحصیلات مختلف به عنوان نمایندگان جوانان کشور ما، من خیلی علاقمند هستم که نگرش اونها رو در رابطه با ماده متانفتامین یا شیشه اعلام بفرمایند. ممنون میشم اگه بفرمایید.
آقای زاره از شما شروع میکنیم، خواهش میکنم بفرمایید.
خب من تا قبل از شنیدن صحبت از اتالی با بحثی که فرمودید خیلی آشناییتی نداشتم، ولی نظر من این هست که ما حالا به عنوان یک افرادی که میخوایم در این مورد قضاوت بکنیم و به عنوان حالا کسی که صدامون انشالله خواهد رسید به معلولین، باید به این بحث توجه بکنیم که این اتفاقاتی که میفته همه یک نتیجه است، همه مثل یک میوه یک درخت میمونه. ما باید رجوع بکنیم به اصل این اتفاقات که چرا حالا جوانهای ما باید رو بیارن به یه همچین مادهی که بخوان انقدر کمبود داشته باشن که به این ماده رجوع بکنن. خب یه بخش عمده از جامعه این اتفاق برشون نمیفته و چرا اون بخش اندکی اتفاق میفته، اینا خودش جای بحث و سوال هست. ولی در کل طبیعتاً این بحث کاملا منفی است و تنها کاری هم که میشه کرد از دست ما برمیاد افسوس خوردن هست به حال این دوستان و امیدوار بودن که انشالله اتفاقی بیفته که یک روز این دوستان هم معالجه بشن به عنوان بیمار و بتونن برگردن به آغوش اجتماعش.
متشکرم از شما آقای زاره، از شما سپاسگزاری میکنم. خانم رشیدی نیا،
عرض سلام و ادب خدمت تمام شنوندگان عزیز. واقعیتش اینه که همونطور که دوستان بهش اشاره کردن، الان امروزه خیلی از خانواده ها با این مشکل می جنگن، ولیکن من فکر می کنم که دقیقا خلاییه که تو جامعه هست توی خانواده ها، یعنی خود خانواده هم که یک جامعه است ولی از اینجا شکل می گیره. و اینکه یه اتفاقی که هست، من خودم توی دانشگاه و دوره تحصیل می دیدم هم کلاسی ها و هم دورهای خودم و که یه سری ها با این مشکل مواجه بودم. و من فکر میکنم که بعضیاشون، همطور که شما خانم دکتر اشاره کردن، بعضیا فکر میکنن که شاید اگه اینو مصرف کنن بهشون تمرکز میده، خیلی راحت تر میتونن درسشون رو ادامه بدن، خیلی راحت تر میتونن تمرکز داشته باشن روی کارشون. و
یعنی شما خلأهایی رو در حوزه خانواده میبینید که فرد گرایش به چنین چیزی پیدا میکنه؟
بله کاملا موافقم.
متشکرم خانم رشیدی. صحبت‌های چند جوان محترم که در استودیوی برنامه ردپای حادثه حضور دارند رو با هم شنیدیم. پشت خط ارتباطی برنامه ما جناب آقای دکتر توکلی، درمانگر اعتیاد هستند. تا لحظات دیگر گفتگوی بنده با ایشون رو خواهید شنید. جناب آقای دکتر توکلی، خدمت شما سلام و شب بخیر عرض میکنم.
عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه، همچنین میهمانان عزیز برنامه‌تون.
متشکرم از شما. آقای دکتر توکلی، شنونده صحبت‌های دوستانی که در استودیو حضور دارند بودید، شما هم پشت خط برنامه. ما امشب درباره یک پرونده قتل صحبت می‌کنیم که البته سه مقتول در این پرونده به قتل رسیدن. قاتل پسری است 22 ساله که فرزند این خانواده است و معتاد به شیشه است. درباره شرایط جسمی که برای افراد معتاد به شیشه شکل داده میشه و در چه شرایطی این افراد قرار میگیرن که دست به چنین اقداماتی میزنن، در شما رو جویا میشیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، متاسفانه یکی از مهلک‌ترین موادی که در واقع توی این چند سال اخیر به ویژه در 5-6 سال گذشته در کشور ما متاسفانه داره افزایش پیدا میکنه، شیشه یا متانفتامین ها هستند که میتوانند عوارض بسیار جدی، به ویژه در واقع میتوانند روان پریشی ایجاد کنند. یکی از مهمترین و پر خطرترین عوارضی که ایجاد میشه مسئله روان پریشی است. فردی که روان پریش میشه در واقع قدرت شناخت و درک مسائل رو نداره، میتوانه هم به خودش در واقع آسیب بزنه و هم میتواند این آسیب متوجه دیگران یا اعضای خانواده بشود. اما مهمترین در واقع توهماتی که ما در روان پریشی های ناشی از شیشه داریم، بیشتر روان پریشی و توهمات ناشی از تعقیب و گریز هست. یعنی اینکه فرد فکر میکنه که افرادی مراقب اون هستن، اون رو دائما میپاین. ممکن این افراد پدر خانواده یا نسبت به اعضای خود خانوادهش زن و گمان رو ببره و فرد دچار در واقع توهم و هذیان بشه، یا اینکه افرادی از بیرون فکر بکنه که مراقبشن و دائما در حال این هستن که تعقیبش بکنه. از توهم و هذیان های دیگه ای که وجود داره در مصرف متانفتامین ها، متاسفانه توهمات این هست که در واقع ممکنه کسی فرد مصرف کننده رو مورد تهدید جانی قرار بده. خب این دیداد که به شکل توهم و هذیان هستن و در دنیای واقعی هم وجود خارجی ندارن، میتونه مبنای تصمیم گیری فرد مصرف کننده بشه و آسیب های جدی رو هم برای خودش، هم اطرافیان و هم جامعه در واقع به دنبال داشته باشه.
کمی بیشتر میخوام درباره این عوارض جسمانی صحبت بکنیم، چون بعضی وقتا خانواده ها حالا در برنامه های دیگری که من در خدمتشون هستم سوال میکنن که تظاهرات جسمانیشون چه چیزی هست؟ آیا مثلا ضعف دارن؟ تغییر رنگ رخساره نشان میدهد اون اتفاقاتی که در درونشون داره میفته؟
بله، ما میتوانیم بگیم که چگونه شک بکنن به یک فردی که فرزندشون یا هر کسی یا همسرشون که آیا این مصرف کننده متانفتامین هست یا نه. علائمی مثل این که در واقع شب فرد دیرتر به رخت خواب از اون در واقع زمان گذشتش، اگه یک فردی در ساعت 11 شب مثلا به رخت خواب رفته، دانشجو بوده، همسر یک فرد بوده یا هر فردی، در واقع با مصرف متانفتامین ها دیگه الان میبینیم ساعت مثلا 1 نصف شب یا 2 ساعت خوابش تغییر میکنه، در اون ساعت ها مشغول نمیدونم کار با کامپیوتر هست یا شبکه‌های اجتماعی رو رصد میکنه یا به بهانه‌های مختلفی به هر حال ساعت خواب اینها به تعویق میفته. علائمی داله بر فعالی و بی شرکتی در روز، عدم تمرکز، فراموشی، مسئولیت ناپذیری. مثلا قبلا میدیدیم یک فردی دانشجو بوده، خیلی خوب به وظایف دروسش همه رسیدگی میکرده، ولی الان معلمش، مربیش یا اون کلاسی که میره در واقع شاکستن که این فرد تمرکز نداره، یا کسی بوده که شاگرد زرنگی بوده ولی الان نمراتش افتاد که بله. و در واقع پاسخگوی اون مسئولیت‌های قبلی درسیش نیست. اینا همه میتونه در واقع شک به اعتیاد رو توی ما تقویت بکنه و میتوانیم تو این زمینه مراجعه بکنیم به مشاورین یا مراکز درمان اعتیاد یا روانپزشک یا روانشناس یا پزشکایی که تو این زمینه کار میکنن و در واقع درخواست مشاوره و تستای اعتیاد بکنیم.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر توکلی.
خواهش میکنم. بنده هم از شما و دوستان عزیز تشکر میکنم و خداحافظ.
گفتگوی بنده رو شنیدید با دکتر توکلی، درمانگر اعتیاد. ردپای حادثه از رادیو ایران در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم و مهمان دیگری که در استودیو حضور دارن دکتر فضل‌الله دالوند، قاضی و کارشناس حقوقی هستند. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. بنده هم خدمت جناب‌عالی و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
آقای دکتر، ما با پرونده مواجه هستیم که یک قاتل و سه مقتول وجود داره. ابتدا سوالی که پیش میاد، در چنین پرونده اولیای دم پرونده چه کسانی هستن یا چه کسی است؟
بله، در خصوص موضوع، چون خود قاتل جزء ورثه هست، پیچیدگیش اینجاست که ممکنه کسی برای مطالبه قصاص وجود نداشته باشه. قانونگذار در خصوص اولیای دم میگه اولیای دم همان ورثه مقتول می باشند. در اینجا ما پدر، مادر و جد پدریش کشته شدن به قتل رسیدن.
خواهی میکنم دکتر دالوند، کنار شما سرهنگ مالی هم حضور دارن. این خانواده چند فرزند داشتن سرهنگ؟
دو فرزند داشتن.
پس یک از فرزندان هست.
یه پسر.
بله، میفرمودید. خواهش میکنم.
بله، ورثه در قانون طبقه بندی شدن که طبقه اول پدر، مادر، اولاد و هرچه پایین برود، طبقه دوم اجداد هست با خواهر و برادر و اولاد آنها، و طبقه سوم اعمام و اخوال و اولاد آنها. اینجا اگر از طبقه اول کسی نمانده باشد میره سراغ طبقه دوم. ظاهرا یک خواهر که داشته که بله. خواهر جزء طبقه دوم محسوب میشه، منتها برای مقتول میشه فرزند اینجا.
بله،
یعنی خواهر قاتل هست میشه فرزند مقتول. بنابراین اینجا این دختر میشه اولیای دم که حق مطالبه قصاص رو دارد. البته زوجه که اگر باز پدر و مادر داشته باشد در قید حیات باشند، آنها هم نیست، چون در طبقه اول قرار میگیرن جزء اولیای دم
میتونن در قصاص بکنن.
بله، حالا اگر هیچ کدوم از اینها تقاضای قصاص نکنن، چون موضوع مشمول قتل عمد هست، قصاص منتفی میشه و فقط جنبه عمومی جرم که مجازاتی برابر با 3 تا 10 سال هست براش در نظر میگیره. البته در اینجا ممکنه این سوال پیش بیاد که این شخصی که یک نفر چند نفر رو به قتل رسونده،
بله.
آیا فقط یک مجازات داره؟ تشدید میشه؟ آیا میتونه عده‌ای مطالبه قصاص بکنن، عده‌ای دیگر مطالبه دیه بکنن؟ خب قانونگذار تکلیف رو مشخص کرده، گفته اگر یک نفر چند نفر را به قتل برساند، مطالبه قصاص از جانب یکی از اونها برای اجرای امر قصاص کفایت میکنه. یعنی اگر بقیه هم مطالبه نکنن، با مطالبه این یک نفر از اولیای دم امر قصاص اجرا میشه.
یعنی اگر ما فرض رو بر این بذاریم که مثلا مادر این خانواده، پدر مادرشون در قید حیات باشن، اگر خواهر قاتل رو ببخشه، اما بر پدر بزرگ و مادر بزرگ این حق هنوز هست که میتونن تقاضای قصاص
بکنن.
دکتر دالوند، ما در این پرونده حضور یک ماده مخدر مخرب رو هم شاهد هستیم که این اتفاق شوم رو شکل داده. درباره استفاده از ماده مخدر شیشه، آیا این جرم هست؟ حملش جرم هست تا چند اندازه؟
بله.
اگر امکان داره این رو برای ما شفاف بفرمایید.
اول یک پیش درآمدی بگم با یک استفهام که آیا اگر کسی در حالت مستی، بیهوشی یا همین استعمال مواد روانگردان دیگری را به قتل برساند، عمد محسوب می شود یا نه؟ چون ممکنه بگه آقا من اراده خودم نبود. قانونگذارم میگه وقتی قتل عمده که طرف قصد قتل داشته باشد، اما قانونگذار به این امر آگاه بوده، اومده در ماده جداگانه گفته اگر کسی در نتیجه مستی و یا استعمال مواد مخدر و یا روانگردان مرتکب قتل بشود حکمش قصاص است.
یعنی اینجا متهم با کسی که مثلا مجنون هست، اختلالات روانی داره، کاملا مجزا است حکمش.
بله. تو ادامهش آورده گفته مگر کاملا مصلوب و اراده شود. البته باز تخصیص داده گفته اگر میدانسته که استعمال مواد روانگردان ممکنه این فرد رو از اراده عادی خارج بکنه و فعلی مرتکب بشه، چون آگاهی این فرد به نتیجه اینجا ملاک هست، گفته اینجا ما نمیتونیم بگیم این شخص مصلوب الاراده قتلش قتل عمد نیست. باز قانونگذار این رو قتل عمد میده،
در نهایت قتل عمد.
بله. اما در خصوص خود ماده روانگردان یا شیشه که آیا استعمال یا حملش جرم هست، ما در قانون سال 54 برای استعمالش مقرره قانونی نداشتیم، یعنی استفادهش جرم نبود، فقط حمل و ساخت و نگهداریش جرم بود. در سال 89 مجمع تشخیص اومد اصلاحش کردید، استعمال بالا رفته و تالیف فاسد زیادی رو تو جامعه داره، اومد این رو در رده مواد مخدر قرار داد و مجازاتش رو برابر با مواد مخدر افیونی قرار داد. یعنی دو جدول قرار داد، جدولی که مواد روانگردان یه شیشه هست در جدول دو قرار داره و مجازات مشمول ماده 8 قانون اسلام مواد مخدر هست که نگهداری یا حمل یا خرید فروش بیش از 30 گرم اون مساوی است با اعدام. مواد شیشه از جدول
روانگردان.
آیا استعمالش هم جرمه؟ بله، استعمال مواد روانگردان مثل استعمال مواد مخدر هست، یعنی برابر ماده 19 مجازاتی برابر با تا 75 ضرب شلاق یا 1,000,000 تومان جزای نقدی برای استعمال کننده داره. اما در مورد اعتیادش به صورت مشروط هست، یعنی اگر کسی مواد مخدر یا روانگردان را به شکل اعتیاد مصرف بکند در حالت تجاهر و آشکار بودن موضوع جرم هست، در صورتی که تجاهر نباشد اونو به صورت یک بیمار بهش نگاه میکنن، میگن باید به مراکز درمانی هدایت بشه که تر اونجا درمان بشه.
متشکرم از توضیحاتی که برای ما و این پرونده داشت. خب، با توجه به اینکه میخوایم در بخش بعد در خدمت هیئت منصفه‌مون باشیم، اگر نکته مغفول مانده جناب سرهنگ کمالی، خواهش میکنم درباره این پرونده بفرمایید و البته جوانان شنونده این برنامه.
خدمتتون عرض کنم که متاسفانه جرایم در حوزه قتل و بحث سرقت، آدمربایی یا تجاوز یا مسائل دیگه متاسفانه زیاده. تو بحث قتل هم متاسفانه در کلان شهرها خیلی زیاد شده و ما میخواییم که واقعا جدی برخورد بشه. حالا یک قسمتش متولیش نیرو انتظامی هست، همکارای ما در مواد مخدر هستن، منتها فکر نکنن مردم که آقا همش نیرو انتظامی، خیلی هستن بحث خانواده ها باید پیشگیری بکنن، حواسشون جمع باشه و خیلی سازمان دیگه که انشالله که دیگه ما شاهد این حوادث نباشیم. هرچند که خدمتون عرض کردم پرونده ها زیاد متاسفانه و نمونه های زیادی هست، پرونده هست مثلا بچه 22ش رو کشته به قتل رسونده، یا مثلا بچه 2 ساله قتل رسوند و سرشون رو بریدن، که خیلی زیاد هست و من انشالله امیدوارم که دیگه شاهد این مسائل و این صحنه‌هایی که ما باش برخورد میکنیم نباشیم
انشالله. من فقط اعتراف بکنم جناب سرهنگ کمالی که کار شما بسیار کار دشواری هست، خیلی کار دشواری است و انشالله که اجرتون با حضرت حق باشه، چون به نظر میرسه تا شنیدن داستان‌های از این قبیل برای ما که در حکم فقط اجرا کننده یک برنامه هستیم یا دوستانی که اینجا حضور دارن هیچ خوشایند نیست. شما که در کنه این مسئله هستید و هر روز ممکنه با مواردی از این دست مواجه بشید، کارتون بسیار صعب هست. خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه امروز و اینکه کمک کردید به ما در پیش برد هدف برنامه. همینطور جناب آقای دکتر دالوند، متشکرم از حضورتون در برنامه رد پای حادثه. همراه شما شنوندگان محترم و مهمانانی که در استودیو حضور دارن، تا لحظات دیگر هیئت منصفه رو از نظر خواهیم گذران. نظر اونها درباره این پرونده چیست؟ در پایان برنامه امشب رد پای حادثه صحبت‌های هیئت منصفه ما را خواهید شنید، اما پرسش هایی که مطرح خواهد شد سوی خانم دکتر تهمینه باهری، رئیس مرکز تحقیقات پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجاست. خانم دکتر، خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم، خیلی ممنون، تشکر میکنم از مشارکت خیلی خوبی که هیئت محترم منصفه داشتن. خواهش میکنم که در این مورد نظراتتون رو در مورد این پرونده و افرادی که اینجا حضور داشتن نظراتتون رو بفرمایید. ممنون میشم.
آقای زاره، از شما شروع میکنیم. خواهش میکنم بفرمایید.
به نظر من یکی از مهمترین چیزهایی که میشه در این پرونده بهش توجه کرد و لازمه که ما جوانها بهش توجه داشته باشیم اینه که با جدیتر بگیریم این بحث رو. برای خود من تا قبل از اینکه این جزئیات رو بشنوم و این حالا حادثه تلخ رو با این زیاد بشنوم، خیلی مسئله مهمی نبود و آنچنان بهش توجه نمی کردم یا اگه بخوام به یک کسی توصیه بکنم. ولی الان که دونستم این رو، واقعا پی بردم به اون عمق این فاجعه و لازمه که بدونن که حالا چون ما جوانها وقتی توی یک موقعیتی قرار میگیریم، مثلا یک دوستی به ما یک پیشنهادی میکنه، میگه فلان دارو رو مصرف کن، چیزی نمیشه، تو عالم دوستی خیلی این اتفاقات رو جدی نمیگیریم و میبینیم که چه عوارض میتونه وحشتناکی در پی داشته باشه.
یعنی یک ظاهر ساده ممکنه
اصلا بله
بسیار پیچیده داشته باشه.
بله، و تبعات بسیار سنگینی برای خود ما، خانواده ما و اجتماع ما. بنابراین اینکه ما این مسئله رو خیلی جدیتر بگیریم، توی آموزش هامون جدیتر بگیریم و توی ارتباطات فردیمون هم این رو به دوستانمون منتقل بکنیم که اگر میدونیم یک کسی ممکنه در این در واقع ورطه قرار بگیره، اون رو گاهش کنیم از این در واقع وضعیت خطرناکی که ممکنه بهش دچار بشه.
متشکرم از شما آقای زاره. نظر خانم طهورا رو هم بشنویم. خانم طهورا بفرمایید.
بقیده من در ابتدا سحر نباید با این شخص دوست میشد و حالا که میبینیم دوست بوده و در واقع من فکر میکنم اون رو تشویق میکرد و در واقع به سمت درمان پیش برن و اینکه
به هر حال یک دوست میتونسته تاثیرات مثبتی هم داشته باشه. درسته. ممنونم از شما خانم رشیدنیا. شما هم تشریف بیارید کنار میکروفون و نظر شما رو هم جویا بشیم. استنباط شما از این پرونده چه بود و به عنوان یک جوان چگونه این پرونده رو ارزیابی میکنیم؟
من فکر میکنم در ابتدا باید خانواده بیشتر آگاهی بدن به فرزنداشون و عواقب کارو بگن و آگاهشون کنن و فکر میکنم که بیشتر باید در انتخاب دوستامون دقت کنیم و اول یه آشنا کلی نسبت به همه چیز داشته باشیم و بعد
انتخاب نهایی را انجام بدیم. ممنونم از شما خانم رشیدنیا، آقای زاره و خانم طهورا از اینکه هیئت منصفه ما بودید. خانم دکتر باهری، بسیار سپاسگزارم از شما. نکات پایانی را از زبان شما بشنوید.
ولی اون چیزی که من با توجه به صحبت‌های هیئت محترم منصفه من و اشاراتی که داشتن خیلی علاقمند هستم که در این زمان پایانی خدمت شما عرض بکنم. بله، اون چیزی که دوستان هم اشاره کردن، خانواده واقعا مهم هست در بحث مصرف مواد مخدر. اگه پیوندهای قوی بین اعضای خانواده وجود داشته باشه، این ریسک رفتارهای پرخطر کاهش پیدا میکنه و اینکه بعد این آموزش‌های اولیه از همون زمان در خانواده باید شروع بشه، بعد که به مدارس میره در آموزش پرورش ادامه پیدا کنه و همینطور در مدارج بالاتر و این آگاه سازی و اطلاع رسانی و این آموزش هیچ وقت نباید قطع بشه و همیشه ادامه داشته باشه. در ضمن اینکه اون پیوندها، باز تاکید میکنم، هر چقدر که پیوندهای قوی در خانواده وجود داشته باشه، اون احتمال و ریسک رفتارهای پرخطر کاهش پیدا میکنم.
متشکرم از حضورتون در برنامه ردپای حادثه خانم دکتر باهری عزیز و شما شنوندگان محترم که این برنامه رو شنیدید. اگر مایل هستید که یکی از اعضای هیئت منصفه ما باشید، شماره پیامک 30900 در اختیار شماست. از اینکه همراه ما بودید بسیار بسیار سپاسگزارم. پرونده پیچیده و پر از حادثه رو امشب همراه شما نگاه کردیم. قاتلی 22 ساله که پدر بزرگ و مادر خودش رو به دلیل استفاده از ماده توهمزای شیشه به قتل رسونده بود، مورد پرونده امشب ما بود که دارم این گونه موارد رو دیگر شاهد نباشیم. به یاد داشته باشیم که جهل به قانون رافع مسئولیت ما نخواهد بود. از اینکه این برنامه رو تا پایان شنیدید بسیار سپاسگزارم. شب بخیر، خدا نگهدار.
اردیبهشت است. ابری آمد، برقی و قرشی و سپس باد و بارانی، نوازشی و معاشقی آغازیدن گرفت. آسمانی که عاشق زمین می شود باران می زاید. خاک تر شد و جلوه و شکوه دشت بیش از پیش. رود آن جاری تا همیشه خروشی تازه سر کرد. آوازی نو در پرده دیگر. شکوفه ها هر از گاهی رقص کنان و هل هل کنان از میان پنجه باد و قطره باران پیغام شاد باش و سپید باش را از شاخسار به تن سیاه زمین می رسانند. درختان، آن بلند قامتان نظارگر، برای گلهای در چنگ باد دست تکان می دهند. باران ایستاد. شبنمی آهسته بر چشم گلی فرو نشست. قمری در پی آن دیگری تلفظ صحیح عشق را تکرار می کند. گنجشک مست شد، کبوتر مست، حتی علفهای هرز هم مست. خارها جوانه دادند و زنبورهای مست دهان تک تک گلها را بوسه باران کردند. اینجا تمام هستی مشق عشق می کند. اینجا هوا برای عاشقی مساعد است. اردیبهشت است. به قمری اقتدا کنیم تا عاشق شویم. ننینم، اینجا هنوز اردیبهشت است.